بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در یک روایتی امام صادق علیه السلام نقل میکنن از علی ابن ابی طالب علیه السلام با این تعبیر که کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، یعنی این عبارت رو یک بار نفرمودن، مکرر این عبارات رو فرمودن. یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیره، ای کسانی که طالب علم هستید، علم فضیلت‌های فراوانی داره. فرأسه التواضع، سر علم یعنی به منزله یک بدن اگر علم رو در نظر بگیریم، در اون بدن سرش تواضعه. و عینه البراء من الحسد، چشم علم این است که انسان بری از حسد باشه. یک وقتی طلبه مبتدی بودم، درس مغنی یکی از اساتید در تهران شرکت میکردم، ایشون فرمود، البته من ندیدم چنین چیزی رو ولی ایشون نقل کرد، فرمود که وقتی خداوند حسد رو تقسیم میکرد بین مردم، 9 قسمتش رو داد به علما، 1 قسمتش رو داد به سایر مردم، همه مردم. بعد البته ایشون میگفت، الان گفت که علما توی اون 1 قسمت هم ناراحت شدن که چرا بقیه مردم سهمی بردن. اون وقتی این جمله رو من شنیدم، خیلی برای من تعجب آور بود، یعنی تقریبا یک جمله خیلی خیلی بیمفهومی بود که مگر علما هم معنا داره که بینشون حسادت باشه. حالا امام علیه السلام میفرمایند عینه البراء من الحسد، چشم علم براءت از حسده. بنابراین خیلی ها مثل این که علمشون کوره. و اذنه الفهم، گوش علم فهمیدن. و لسانه الصدق، زبان علم صداقت. که متاسفانه اینم ظاهرا تازگی بریده شده، قبلا یه مقداری بیشتر بود. این هم دیگه چیزی از علم نمیدونم حالا چی مونده دیگه. یعنی علمی که صداقت نداشته باشه مثل یک آدمی میمونه که زبان نداشته باشه. و حفظه الفحص، حفظ علم به جستجوست. و قلبه حسن النیه، قلب علم که در واقع علم رو زنده نگه میداره این است که انسان نیتش خوب باشه. و عقله معرفت الاشیاء والامور، عقل علم که در واقع راه نمای علمه این است که اشیا و امور رو درک بکنه، یعنی صرف این نباشه که یه سری کلیات رو بداند بدون اینکه تطبیق اونها و تشخیص اونها رو در موارد به دست بیاره. و یده الرحمه، دست علم رحمت است. و رجله زیارت العلماء، پای علم دیدار علماست. و همته السلامه، همت علم سلامت، سالم بودن، حالا چه به لحاظ روحی چه به لحاظ جسمی، که ظاهرا این مقصود روحیه چون حالا در تعبیر دیگری عافیت ذکر شده که شاید بیشتر ناظر به جسم باشه. و حکمته الورع، حکمت علم یعنی استحکام علم به ورع. و مستقره النجات، اون جایی که علم استقرار پیدا میکنه اونجا نجات هست. و قائده العافیه، راه نمای علم، اون که قیادت علم رو بر عهده داره، عافیته، یعنی حالا یا سلامت جسم مقصوده، یعنی بدن باید سالم باشه که انسان بتونه این علم رو بالاخره جلو ببره، یا عافیت دنیا و آخرت، هر دو مورد نظره که اون جهت هم نتیجه در واقع علمه. و مرکبه الوفا، مرکب علم که علم بر او سوار میشه و حرکت میکنه، وفاه که اگر عهدی میکنه وفا کنه، اگر با خدا پیمانی داره وفا کنه. و سلاحه لین الکلمه، سلاح علم که برنده است، جلو میبره علم رو، اینی که سخنش سخن نرم باشه. و سیفه الرضا، شمشیر علم رضایته، این که انسان راضی باشه به اون چه که تحقق پیدا میکنه و نسبت به اون چه که خدا برای او رقم میزنه احساس نارضایتی نکنه. و قوسه المدارات، کمان علم که تیر از اون پرتاب میکنه، مدارای با مردمه. و جیشه محاورت العلماء، لشکر علم گفتگو و سخن با علماست. و ماله الادب، مال علم سرمایه علم ادبه. و ذخیرته اجتناب و ذنوب، پسنداز علم این است که از گناهان دوری کنه. و زاده المعروف، توشه علم کار نیکه. این تعبیری که در روایت دارد شده، و ما اوهو المبادعه، حالا این رو بعد معناشو میگم. و دلیلهو الهدا، راه نمای علم هدایت است. و رفیقهو محبت الاخیار، رفیق علم، همراه علم این است که انسان برگزیدگان رو دوست داشته باشه. این تعبیر ما اوهو المبادعه ظاهرن در نسخه کافی که ما هم داریم همینه، و در شروح کافی هم همین آمده، ما اوهو المبادعه. مرحوم مجلسی در شرح کافی مبادعه رو معنا کرده مصالحه، یعنی آب علم، اون چیزی که علم رو مثلا در واقع رشد میده، مصالحه است، این که با دیگران سازش کنه. مرحوم تریحی این نقل کرده معواه المبادعه به جای ما اوهو، و بعد ایشون تصریح کرده مرحوم تریحی که ما اوهو المبادعه تصحیفون، اصلا این غلطه، معوا بوده نه ما. ایشون مبادعه رو، چون مبادعه خب از کلمه ودعه است، خب ایشون مبادعه یعنی که با هم خداحافظی کنن، تودیع کنن. مرحوم تریحی معنا کرده لعل المراد المباحثه والمذاکره والمناظره، گفته شاید مقصود اینه، یعنی با علمای دیگه ارتباط علمی داشته باشه، مباحثه کنه، مذاکره کنه، مناظره کنه. بله، اما بحثمون همونطور که مستحضرید، حالا در این جلساتی که هم این هفته بود برای دوستانی که در دوره سوم اصول ما خدمتشون هستیم این رو گفتیم، ما بحث اصول رو که شروع کردیم گفتیم ما از دو منظر میتونیم علم اصول رو مطالعه کنیم، یکی از منظر بیرونی میشه فلسفه علم اصول، یکی این که وارد مسائل بشیم میشه علم اصول. فلسفه علم رو گفتیم وقتی از بیرون یک دانش رو مطالعه میکنیم، تاریخ اون دانش، مبادی، روششناسی و روابط بین اون دانش و سایر علوم رو در واقع مطالعه میکنیم، که حالا امسال در دوره سوم در واقع ما تو فلسفه علم هستیم و این بحثا رو اونجا مفصل خواهیم گفت. مبادی رو هم گفتیم که تصوری هست و تصدیقی، و مبادی تصدیقی عمومی است، اختصاص به مسئله خاصی نداره، یا خاصه در یک باب خاصی از ابواب علم اصول به کار میره، که اینها رو ما در فلسفه علم اصول بحث کردیم در دوره دوم و انشاءالله بحث میکنیم در دوره سوم. در مورد خود علم اصول، همونطوری که باز در همین روزها توی درس‌های دوره سوم هم اشاره کردیم، ما محور بحث‌ها رو حجت قرار دادیم، گفتیم کل اصول از حجت صحبت میکنه. در اصول متعارف حجت بر احکام شرعی مورد نظره، ما گفتیم بر اساس نظریه اندیشه مدون ما مکاتب اسلامی و نظام‌های اسلامی رو هم استخراجش رو کار فقهی می‌دانیم، بنابراین جستجوی از حجت اونها جزء اصوله، نه اینکه ما مسائل نظام یا مسائل مکتب رو در علم اصول بحث کنیم. حجت‌هایی رو که برای استنباط یک نظام یا استنباط یک مکتب میتونیم به اون تمسک بکنیم در بحث اصول بحث میکنیم. گفتیم که حجتی که بر حکم شرعی یا بر مکاتب هست مشابهه، بنابراین کل اصول متعارف همون قسم اول رو تشکیل میده و قسم دوم در واقع حجت بر نظام که هنوز تو همین دوره هم بهش نرسیدیم، انشالله به زودی بعد از پایان اون قسم اول به اون خواهیم رسید. در مورد قسم اول گفتیم که ما کل مباحث اصول متعارف رو در سه فصل طبقه بندی میکنیم. حجت محرزه که احراز میکنه برای ما حکم شرعی یا عنصری از عناصر مکتب اسلامی رو، حجت غیر محرزه که احراز نمیکنه اما احتجاج میشه به اون کرد که در واقع اصول عملیه هستن، و بالاخره تعارض حجج که بحث میکنه از تعارض حجت های محرزه و غیر محرزه، یا محرزه ها با هم و یا غیر محرزه ها با هم. در بحث حجت محرزه ما آمدیم گفتیم این حجت محرزه یا به تعبیری حالا امارات یا غیر عقلی است یا عقلی. در حجت غیر عقلی گفتیم این حجت یا غیر لفظی است یا لفظی، چون ما این بحثا رو در این دوره کردیم، من فقط یادآوری میکنم، البته در دوره سوم ان شاء الله اینا رو مفصل دوباره میگیم. در مورد حجت عقلی گفتیم 4 تا مسئله تو حجت عقلی مطرحه، یکی مقدمه واجب، یکی ضد که بحث ترتب رو همونجا مطرح کردیم، اجتماع امر و نهی و اقتضاء الحرمت للبطلان. در حجت غیر لفظی ما سیره و ارتکاز، اجماع و شهرت رو مطرح کردیم. در حجت لفظی حجیت ظهور، موضوع حجیت ظهور، مناشأ ظهور، طرق احراز ظهور و بالاخره مباحث الفاظ رو بحث کردیم، که در نتیجه ما بحثمون برخلاف متعارف که از مباحث الفاظ شروع میشه از سیره و ارتکاز شروع شد، که گفتیم در واقع بحثی است که متوقف بر هیچ یک از بحث‌های دیگر اصولی نیست و فقط با مبانی که ما در علم اصول تو فلسفه علم اصول بحث میکنیم میتونیم بحث سیره و ارتکاز رو بحث کنیم. بعد از اون اجماع رو بحث کردیم، بعد شهرت رو. این که تمام شد وارد حجیت ظهور شدیم، اول حجیت ظهور رو تنقیح کردیم و بعد گفتیم موضوع حجیت ظهور چیه، عوامل پیدایش ظهور چیست، چه راههایی برای احراز ظهور داریم. وقتی همه اینا تمام شد اون موقع گفتیم حالا سغریات ظهور که مورد بحث هستن در علم اصول چیست، که مباحث الفاظ اینجا قرار میگیره، که برخلاف روش متعارف که مباحث الفاظ بلا فاصله بعد از مقدمه قرار میگیره، ما مباحث الفاظ رو خیلی دیرتر مطرح کردیم تا عناصری رو که من به لحاظ منطقی تقدم دارن بر مباحث الفاظ قبلش مطرح کنیم. اگر ظهور حجت نباشه اصلا معنا نداره بحث از مباحث الفاظ، ارزش نداره. و برای اثبات حجیت ظهور ما نیاز داریم به سیره و ارتکاز، بنابراین ما قبل از اینکه بحث الفاظ رو بکنیم باید حجیت ظهور رو ثابت کنیم، و قبل از بحث حجیت ظهور باید سیره و ارتکاز رو در واقع تنقیح کنیم که به کمک سیره و ارتکاز حجیت ظهور ثابت بشه، و بعد از اثبات حجیت ظهور و اینکه موضوع حجیت چیه، عوامل پیدایش ظهور چیه، چطور ما یک ظهور رو احراز میکنیم، بعد از اینها بیاییم بحث کنیم از مباحث الفاظ، که اینا رو قبلا توی دوره دوم بحث کردیم، انشاءالله در دوره سوم ما هم بحث خواهیم کرد. در بحث حجت غیر محرزه خب ما آمدیم دو دسته کردیم، همونطوری که متعارف این کار رو میکنین، یعنی اصول عملیه عقلیه و اصول عملیه غیر عقلیه. عقلیه براءت عقلیه، احتیاط و تخییر مطرح شد، و اصول غیر عقلیه براءت شرعیه و استصحاب بودن که در این دوره بحث کرد. در فصل سوم یعنی تعارض حجج آمدیم تعریف تعارض رو مطرح کردیم، اقسام تعارض رو، اینکه تعارض و تزاحم چه فرقی دارن و مناشأ پیدایش تزاحم چیست. بعد از این وارد شدیم در اقسام تعارض. در اقسام تعارض ما توضیح دادیم در این بحث که تعارض چند تا اصطلاح داره، بنابر اون مصطلحی که ما در واقع انتخاب می‌کنیم هم شامل تعارض غیر مستقر میشه که جمع عرفی وجود داره بین دو دلیل، هم شامل تعارض مستقر میشه که جمع عرفی وجود نداره. در بحث تعارض غیر مستقر مباحث مربوط به ورود، بحث‌های قرینیت رو به شکل کلی که یکی از اونها بحث حکومت هست و یکی بحث قرینیت نوعیه یعنی تقیید و تخصیص و اظهر و ظاهر، اینا رو بحث کردیم. بعد یک سری احکام عمومی تعارض غیر مستقر و شروط عمومی تعارض غیر مستقر رو بحث کردیم. بعد وارد شدیم در تعارض مستقر. در تعارض مستقر گفتیم دو تا مسئله وجود داره. یک مسئله حکم تعارض مستقر هست از زاویه دلیل حجیت، که ببینیم وقتی دو تا دلیل با هم تعارض دارند و جمع عرفی بین اونها نیست، به مقتضای ادله اولیه حجیت، یعنی مثلا حجیت خبر واحد، اگر مثلا دو تا خبر واحد با هم تعارض دارن، یا حجیت ظهور اگر ظهور دو تا ظهور با هم تعارض دارن، مقتضای خود اون ادله، اون ادله اصلی حجیت چیه در ظرف تعارض؟ آیا مثلا ما هر دو رو میتونیم بگیریم، هیچ کدام رو نمیتونیم بگیریم، مخیریم یکی از این دو تا رو بگیریم؟ این مسئله اول بود که اینو ما قبلا بحث کردیم. مسئله دوم که در واقع امسال این رو باید بحث کنیم و در واقع امسال ما از اول مسئله دوم شروع میکنیم، اینه که ببینیم بحث تعارض مستقر در اخبار خاصه به چه شکل مطرح شده، یعنی با قطع نظر از اون ادله اولی و اصلی حجیت ظهور یا حجیت خبر واحد، ببینیم دلیل خاصی در ظرف تعارض داریم که دلالت بکنه که در ظرف تعارض ما کدام یک از این دوتا دلیل برامون حجت یا نه. تو بحث مسئله اول مفصل بحث کردیم، من یه مرور میکنم برای اینکه دوستان یادآوری بشه انشاءالله. اونجا گفتیم که دوتا دلیلی که با هم متعارضند یا هر دوشون سندن قطعی هستند یا هر دوشون به لحاظ سند ظنی اند، یا یکی قطعی است و یکی ظنی. هر دو قطعی مثل دوتا آیه قرآن که صدورشون قطعیه، هر دو ظنی مثل دوتا خبر واحد، یکی قطعی یکی ظنی مثل یک آیه و یک خبر واحد. این به لحاظ سند. به لحاظ دلالت دوتا دلیل یا هر دو دلالتشون ظنی است، یا هر دو دلالتشون قطعی است، یا یکی از اینا قطعی است و دیگری ظنی. حالا سند هر دو میخواد قطعی باشه یا هر دو ظنی باشه، یا یکی قطعی یکی ظنی باشه، به لحاظ دلالت هم این سه تا حالت پیدا میشه، که در نتیجه اگر سه تا حالت سند رو با سه تا حالت دلالت در نظر بگیریم، مجموعاً 9 صورت پیدا میشه. هر دو سند قطعی باشه، هر دو دلالت قطعی، هر دو سند قطعی باشه، هر دو دلالت ظنی، هر دو سند قطعی باشه، یکیشون دلالتش قطعی باشه، یکی ظنی، و همینطور شاخه های دیگه. توی این بحث، یعنی این شقوق نهگانه، گفتیم که ما یک بحث باید بکنیم ببینیم مرکز تعارض کجاست، که ما حالا بیشتر این رو الان من اشاره میکنم که مرکز تعارض بین دوتا دلیل در این فروض مختلف کجاست. بعد بحث دوم این که مقتضای اصل اولی و ثانوی به لحاظ دلیل حجیت چیست، حالا با توجه به این تعیین مرکز تعارض. اگر هر دو دلیل قطعی باشند به لحاظ سند، میشه دوتا آیه قرآن، و فرض کنید هر دو دلالتشون هم قطعی باشه، یعنی به تعبیری نص باشند، نص به معنای مقابل ظاهر، نه نص به معنای متن که شامل قرآن و روایات میشه، یعنی دوتا آیه فرض کنید داریم که این دوتا آیه هر دو دلالتشون هم قطعیه، و فرض کنید این دوتا آیه با هم منافات دارن، یعنی یکیشون یه چیزی میگه اون یکی درست خلافشو بیان میکنه. خب اینجا اونی که متأخره باید ناسخ اونی باشه که متقدمه، چون فرض اینه که هر دو صادر شدن قطعیان، فرض اینه که هر دو به لحاظ دلالت هم قطعیان، یعنی جای احتمال دیگری نیست. خب این دو تا دلالت هم که قابل جمع نیست، پس معناش اینه که اونی که دوم آمده، آمده اونی که اول آمده از بین برده، حکمشو عوض کرده، ناسخ و منسوخ خواهند. اگر دو تا سند قطعی باشه مثل دو تا آیه، حالا این که میگم مثل دو تا آیه مثال دیگه، حالا فرض کنید یه آیه و یک روایت متواتر، اونم باز دو تا سندشون قطعی است و هر دو به لحاظ دلالت ظنی باشن و فرض این است که با هم دیگه مفادشون جمع نمیشه، خب اینجا گفتیم مرکز تعارض در واقع دلالت اونهاست، چون سندشون که قطعیه، قطعا صادر شدن، ولی دلالت هاشون چون ظنیه و با هم قابل جمع نیست، این دوتا دلالت با هم تعارض میکنن که حالا باید دید که چه حکمی داره. مرکز تعارض میشه دلالتشون. اگر دوتا سند قطعی باشه، مثلا دوتا آیه قرآن یا یک آیه و یک روایت متواتر، دلالت یکی قطعی باشه و دلالت یکی ظنی، خب معلومه اونی که دلالتش قطعی است و فرض اینه که دوتا مدلول با هم قابل جمع نیستن دیگه، فرض تعارض هست. خب اونی که دلالتش قطعی است قرینه می شود برخلاف اونی که دلالتش ظنیه. اینجا هم مسئله روشنه. پس فقط اون بحث باقی میمونه که اگر هر دو دلالتشون ظنی باشه، مرکز تعارض دلالته، که بعد حالا باید ببینیم اگر مرکز تعارض دلالت شد حکمش چیه. اگر هر دو دلیل به لحاظ سند ظنی باشن مثل دو تا روایت، خب اینجا اگر هر دو دلالتشون قطعی باشه و با هم منافات دارن، چون یه روایت از امام صادق بیاد بگه مثلا فرض کنید نماز جمعه واجب است، یه روایت از امام صادق بیاد بگه نماز جمعه واجب نیست، به لحاظ دلالت قطعی باشه ولی به لحاظ سند خب دو تا روایته، دو تا خبر واحده. البته فرض اینه که لولت تعارض هر دو حجت بودند، یعنی ادله حجیت خبر واحد هر دو رو شامل میشه، شرایط حجیت رو دارن، ولی بالاخره سندشون قطعی که نیست. معنای حجیت این نیست که یقینا صادر شده که. خب اینجا اگر این دوتا کلام با هم ناسازگاره، یکی میگه نماز جمعه واجبه یکی میگه نیست و دلالتشون قطعیه سندن ظنیه، تعارض میره در کجا؟ در نایه سند، اونجایی که محل ظنه یقین ما بهش نداریم سنده. یعنی این بحث پیدا میشه که لابد یکی از این دوتا رو اصلا امام صادق نفرموده باشن دیگه، معناش این میشه. اگر هر دو سندن ظنی باشن مثل دوتا روایت و دلالتن هم ظنی، که معمولا اینه از بین حالا همه این صوری که ما میگیم معمول ترین حالت تعارض اینه دیگه، که دوتا روایت داریم یعنی دوتا خبر واحد و هر دو هم دلالتاشون ظنیه ولی با هم دیگه سازگار نیست، یعنی دو تا ظهوره، یکی ظهور داره مثلا در وجوب، یکی ظهور داره در عدم وجوب، با هم ناسازگارن ولی هر دو ظنی ان، یعنی هیچ کدام دلالتاشون قطعی نیست، همچنان که سندهاشون هم قطعی نیست، که معمولا تعارضی که ما داریم در فقه اینه. اون مابقی صور صورتهاش زیاده ولی که مصادیقش خیلی کمه، مثلا دوتا آیه ما داشته باشیم که هر دوتا مدلولشون قطعی باشه با هم تعارض داشته باشن، اگر باشه یه دو سه تا آیه است که میگن اون دو سه تا آیه مثلا نسخ شده، تازه اونم کلی دعوا و قیل و قال هست که مثلا نسخ شده نشده، آیا واقعا مدلولش این بوده نبوده، حالا اون بحثایی که در اونجا وجود داره. اما اونی که معموله اینه که اینجا معرکه آراست که حالا بعد میگیم که بالاخره هر دو دلالت ظنی و هر دو سند ظنی چه وضعیت خواهیم داشت. اگر دو تا روایت داریم یعنی سندن ظنیه و یکیشون دلالتن قطعیه و دیگری ظنی، خب باز پیداست که وقتی دلالت یکی قطعی است یکی ظنی، اون دلیل قطعی قرینه می شود برخلاف اون دلیل ظنی. اون دیگه بحثی نیست. خب اون فرض میانی که عرض کردم محل اصلی تعارض، این فرض میانیه که هر دو سند ظنی است و هر دو دلالت هم ظنی. اونجایی که هم سند و هم دلالت ظنی است، سه تا مبنا وجود داره. یه مبنا اینه که حجیت سند و حجیت ظهور یا حجیت دلالت به یک جعل ثابت شده، یعنی دو تا جعل، دو تا اعتبار از ناحیه شارع نیامده. یک اعتباره که هم سند و هم دلالت رو با هم حجت کرده. یعنی وقتی خبر ثقه آمد که امام صادق علیه السلام چنین فرموده و امام صادق علیه السلام سخنشون یه ظهوری داشت و شارع فرمود مثلا به خبر واحد عمل کنید، یعنی این سندن و دلالتن حجته. یعنی به یک جعل هم سند و هم دلالت رو شارع حجت کرد. که آقای صدر، حالا در سال گذشته توضیح دادیم، آقای صدر خیلی اصرار داره که این درسته، یعنی حجیت سند و حجیت دلالت به یک جعل تحقق پیدا کرده، شارع دوبار اعتبار نکرده، یه بار برای سند یه بار برای دلالت. این نظر ایشونه چون اولیست. ما نظرمون دومیست، نقطه مقابل نظر ایشون کاملا، که اینم باز قبلا بحث کردیم که حجیت سند ربطی به حجیت دلالت نداره. اصلا حجیت سند یه وادیه، یه معیار و یه ملاک خاص خودش داره، حجیت دلالت یه وادیه دیگه است، معیار و ملاک خاص خودشو داره. اصلا دو تا جعل مستقله و اینها قبل از اینکه اصلا مجعولات شرعی باشن، مجعولات عرفی و عقلایی هن. یعنی خبر واحد ثقه عرفن حجته، عقلائیان حجته، شارع امرو تایید کرده، بنابراین شرعن هم حجته. ظهور عرفن حجته، عقلائیان حجته، شارع امرو تایید کرده، ظهور شرعن حجته. و این حجت ها در عرف و در نزد عقلا مستقل، ربطی به هم نداره. معیار حجیت خبر واحد ربطی به معیار حجیت ظهور نداره. اینو دو چیزه. یه فرض سوم هم ایشون مطرح کرد آقای سعد، که البته نه ما قبول کردیم و نه ایشون، اجماع مرکب داریم که این نیست. اون این استش که ما بگیم حجیت سند به لحاظ جعل مستقل از حجیت ظهور، اما به لحاظ مجعول مقید به حجیت ظهوره. یعنی دو تا جعل شارع کرده، یکی این که خبر واحد حجته، یکی این که ظهور حجته. اما این که خبر واحد حجته، یعنی خبر واحد اون ظهورش حجته، یعنی این به قید ظهور حجته، به این معنا حجته. که اینو هم باز در جای خودش گفتیم ما قبول نداریم، آقای صدرم البته قبول نداشتن. حالا اگر حجیت سند مستقل باشه، یعنی الان مبنای دوم، حالا دیگه من رو مبنای آقای صدر کار ندارم، اون یک مبنا هم که نه من قبول کردم نه آقای صدر، گفتم ما دو نفر اجماع مرکب داریم برای این که این نیست، اونم میذاریم کنار، چون حالا من یادآوری میکنم دیگه، اینا رو قبلا بحث کردیم فروض. اونجایی که مبنای ما اینه که حجیت سند و حجیت دلالت مستقلن، سند به یک دلیل حجته، به یک جعل حجته، دلالت به یک جعل دیگری. توجه کنید مسئله گم نشه. فرض ما در اونجایی است که هر دو، چه سند چه دلالت، چی هم ظنی هن، این یادمون نره ها. و فرض این تعارضه ها، این فرض همه تمام این بحثا یادمون نره. خب اگر دو تا سند در واقع جعلشون مستقل از دوتا دلالت، تعارض مربوط به کجاست؟ تو دلالت دیگه. تعارض اولا در ناحیه دلالت. خب پس اگر مدلولی داشته باشن این دوتا، که اون تعارض به اون مدلول سرایت نکنه، چون اینا حجیتشون کاری به حجیت ظهور نداره، اون مدلول همچنان حجته. اما اگه چنین مدلولی نداشته باشن، هیچ اثری بر اینها غیر از همینی که محل تعارض مترتب نشه، در این صورت در واقع درست دوتا ظهور با هم تعارض دارن، ولی چون اون دوتا سند هیچی غیر از همین دوتا ظهور بر ما ندارن، هیچ اثر دیگری برشون مترتب نمیشه و حجیت وقتی معنا داره که یک اثری مترتب بشه. چون این طوریه، تعارض از ناحیه ظهور میاد تو ناحیه سند، یعنی سندان با هم تعارض میکنه، یعنی ما میگیم یکی از این دوتا ممکنه اصلا صادر نشده باشه. فرض آخر، اینا تمام این بحث تا اینجا مال اون فرضی بود که هر دوتا سندشون ظنیه. اول بحث گفتیم یا هر دو سند قطعی، یا هر دو سند ظنی، یا یکی قطعی یکی ظنی. هر دو سند قطعی گفتیم سه حالت داره، هر دو دلالت قطعی، هر دو دلالت ظنی، یکی ظنی یکی قطعی. اونجا که یکیشون قطعی، هر دو سند ظنیان، باز گفتیم سه حالت داره، یا هر دو دلالت قطعیه، یا هر دو دلالت ظنیه، یا یکیش قطعیه یکی ظنی. گفتیم اونی که از همه بیشتره، اونی که سندش ظنیه، دلالتش هم هر دو ظنیه. بعد اونو بحث کردیم، گفتیم چون جعلشون مستقله، این شد که الان گفتیم. حالا میایم اون حالت آخری، یعنی یک طرف سند قطعیه، یک طرف سند ظنیه. حالا یا هر دو دلالتشون قطعیه، یا هر دو دلالتشون ظنیه، یا یکیشون قطعیه یکی ظنی. فوش اینجا چون به لحاظ سند یکیشون قطعیه یکی ظنی، این که به لحاظ دلالت یکی قطعی باشه یکی ظنی، خودش دو حالت پیدا میکنه. یه وقت اونی که سندن قطعیه دلالتن هم قطعیه، در نتیجه دلالت ظنی مال اونیه که سندن هم ظنیه. یه وقت به عکسش، یکیشون سندن قطعیه دلالتن ظنی، یکی سندن ظنیه دلالتن قطعی. چهار حالت اینجا پیدا میشه. اون صور قبلی سه حالت پیدا میشد، اینجا چهار حالت پیدا میشه. گفتیم اگر دلالت هر دو قطعی باشه، یکی سندش قطعی باشه یکی سند ظنی، اونی که در واقع سندش ظنیه به واسطه اونی که سندش قطعیه از دائره خارج میشه. یعنی ما یه آیه قرآن داریم که دلالتش هم قطعیه، حالا یه خبر واحدی اومده که اونم دلالتش قطعیه، خلاف این آیه است. مثلا آیه فرموده احل الله البیع، روایت میگه نخیر، خدا بیع و حلال نکرده. خب اینجا این روایت که سندن ظنیه در مقابل اون آیه که سندن قطعیه، فرض اینه هر دوتا هم دلالتن قطعیان، جای جمع به لحاظ دلالت نیست. خب معنیش میشه اصلا چنین روایتی صادر نشد، خلاف قرآن، خلاف دلیل قطعیه، میذاریمش کنار. اگر هر دو دلالتشون ظنی باشه، یعنی یه آیه داریم یه روایت، هر دو هم دلالتن ظنی هن، که معمولا اینه در تعارض بین آیه و روایت، معمولا اینه. خب اینجا تعارض در ناحیه ظهوره، یعنی ظهور آیه با ظهور روایت تعارض پیدا میکنه، این مرحله تعارض در اینجا در این مرحله است. اگر یکی آیه است و یکی روایت، اون آیه که سندن به اصطلاح بله، اونی که به لحاظ سند قطعیه دلالتش ظنی باشه، یعنی آیه مثلا دلالتش ظنیه یه ظهوره، و اون روایت دلالتش قطعی باشه، خب این طرف، خوب دقت کنید، آیه سندش قطعیه دلالتش ظنی، روایت سندش ظنیه دلالتش قطعی. تعارض در ناحیه دوتا دلالته و ولی چون دلالت یکی قطعیه، از دلالت سرایت میکنه به سند. یعنی اینطوره، یا ظاهر آیه اراده نشده یا روایت صادر نشده. معنای سادهش اینه دیگه، چون روایت به لحاظ دلالت قطعیه، نمیتونیم بگیم غیر از این اراده شده. آیه هم به لحاظ صدور قطعیه، نمیتونیم بگیم این آیه نازل نشده. بنابراین یا ظاهر روایت، ببخشید، یا ظاهر آیه اراده نشده یا چنین روایتی صادر نشده. عکسش اگر باشه، آیه سندن و دلالتن قطعی باشه و روایت سندن و دلالتن ظنی، خب معلومه این روایت دیگه بیچاره از دائره پرتاب بشه بیرون، تو معلومه اصلا چنین، میگیم اصلا چنین چیزی صادر نشده. پس اون تعارض در اون فرض که آیه دلالتن به اصطلاح ظنی باشه و روایت سندن قطعی باشه و دلالتن ظنی، ببخشید، سندن ظنی باشه و دلالتن قطعی، تو اینجا مرکز تعارض دوتا میشه، یعنی یک طرفش میشه ظهور، یک طرفش میشه سند. خب بعد از اینکه این بحث رو کردیم، گفتیم پس در بعضی از فروض مرکز تعارض یکیست، یعنی فقط در ناحیه دلالت یا فقط در ناحیه سند با هم تعارض دارن. در بعضی از فروض مرکز تعارض دوتاست، یعنی یک طرفش سند، یک طرفش دلالت. این دوتا فرض رو اومدیم جدا جدا بحث کردیم. نتیجه ای که گرفتیم این بود، حالا من نتیجه رو بگم. گفتیم اگر مرکز تعارض واحد باشه، یعنی هر دو سند باشه تعارضشون یا هر دو دلالت باشه، بر اساس مبانی که ما در ناحیه ظهور داریم که سیره و ارتکاز و عقلا رو دلیل حجیت ظهور میدونیم، و به لحاظ مبانی که ما در حجیت سند داریم، چون ما دلیل حجیت خبر واحد رو چی میدونیم؟ سیره و ارتکاز عقلا، و میگیم اگر آیه و روایتی هم دال بر حجیت خبر واحد داشته باشیم، اون آیه و روایت تایید سیره و ارتکازه، بنابراین ما در ناحیه حجیت خبر واحد اطلاق لفظی نداریم. حالا این بحثشو انشالله من به مناسبت یک جا توضیح میدم که ما میگیم ادله لفظی که ناظرند به یک دلیل لبی و دارن اون دلیل لبی رو تایید میکنند، در محدوده همون دلیل لبی حجیت پیدا میکنند، عموم یا اطلاقی خارج از اون دائره پیدا نمی کنن. حالا این یک مبناست، البته این خیلی بحثش دقیقه، حالا انشالله توضیح میدم در یک جای مناسبی. بر اساس این مبنا اگر مرکز تعارض دلالت باشه، دوتا دلالت، دوتا ظهور با هم تعارض دارن، یا اگر مرکز تعارض سند باشه، دو تا خبر واحد به لحاظ سندی با هم ناسازگارن، به لحاظ دلالت هر دو مثلا قطعیه، نتیجه میشود تساقط، چون ارتکاز یا سیره نسبت به اینجا هیچ نوع قضاوتی نداره. یعنی دلیل حجیت خبر واحد دو تا خبری رو که با هم تعارض دارن به این شکل به درنای سند، هیچ کدوم رو شامل نمیشه اون ادله اصلی. دلیل حجیت ظهور دو تا ظهوری رو که تعارض دارن به این شکل، هیچ کدام رو شامل نمیشه. چون ما در اون جایی که، حالا این در یه فرض که مرکز تعارض یکی باشه، اگر مرکز تعارض دو تا شد، یعنی دلالت قرآن و سند روایت، یعنی یا ظهور قرآن اراده نشده یا این روایت صادر نشده، اینجا یه بحثی مطرح شد اون در جای خودش گفتیم که اگر کسی بگه این دوتا، یعنی سند این روایت و ظهور این آیه، به لحاظ مدارک حجیتشون که همون سیره و ارتکاز هستن مشابه همه، خب اینا هم باز تساقط میکنه. اما اگر کسی بگه که ظهور حجت مادامی که خلافش ثابت نشده باشه، در این صورت ظهور قرآن تقدم پیدا میکنه بر سند روایت، چون سند که احراز نشده که. سند الان به دلیل اینکه تعارض پیدا کرده با ظهور، دلیل حجیت سند اون رو نمیگیره. بنابراین ما محرز نیست برامون که امام صادق علیه السلام میتونیم بگیم چنین سخنی رو فرمودن که بعد بگیم قرینه یقینی داریم برخلاف آیه. اینطور که نیست. این فرض ما چی بود؟ یه آیه داریم که یه ظهوری داره، خب آیه که قطعا صادر شده، ظهورش ولی نمیدونیم قطعا اراده شده، اما ظن به این داریم که اراده شده و این ظنم حجته، چون ظهور حجته. یه روایت داریم نمیدونیم صادر شده یا نه، ولی سندش معتبره، ادله حجیت میگیردش. یه دلالتی داره قطعی که دیگه دلالتش هیچ جای تردید و شکی نیست. خب این دوتا با هم تعارض کردن، هر دو رو با هم نمیتونیم بگیریم، چون فرض اینه که جمع عرفی نداره، تعارض مستقره. حالا تو این فرض یا باید بگیم ظاهر آیه اراده نشده، یا باید بگیم این روایت صادر نشده، حجت نیست. اگر این دلیل حجیت ها رو در یه سطح بدونیم، تعارض میکنن، تساقط میکنن. اما اگر بگیم، این بحثش رو قبلا گفتیم، که اگر بگیم که ظهور حجت است عقلائیاً، چون مدرک حجیت ظهور چیه؟ سیره و اعتکاز عقلا، مادامی که قرینه‌ای بر خلافش نیامده، خب آیه که قطعا صادر شده، یه ظهورم داره، عقلا میگن این ظهور حجت مادامی که قرینه‌ای بر خلافش، دلیلی بر خلافش نیامده، اون روایت هم که معلوم نیست دلیلی بر خلاف این آیه باشه، در نتیجه آیه ظهورش تقدم پیدا میکنه بر سند روایت. اینها همه بنابر ادله اولیه حجیت. اما بحثی که ما امسال میخواییم بکنیم، که من فهرست بحثو گفتم که دوستانی که بودن یادآوری بشه، دوستانی که نبودن تو فضای بحث قرار بگیرن، بحثی که امسال میخواییم بکنیم اینه که حالا دیگه امروز نرسیدیم به این بحث، انشالله هفته دیگه دوستانم پیش مطالعه میکنن، اینه که حالا روایاتی که در بحث تعارض به صورت خاص وارد شده، چون تعارض مسئله‌ای بوده که در زمان اصحاب هم وجود داشته، چون در اون زمان وجود داشته اصحاب رفتن اینا اصلا از ائمه سوال کردن، یا خود ائمه ابتداءً این مطلب رو بیان کردن، اون وقت اینجا میخوایم بپردازیم به این روایات، که روایاتی که در مسئله تعارض وارد شده چیست، که خواهیم گفت این روایات ابتداءً به دو دسته تقسیم میشن، روایاتی که اخبار و طرح که میگه بذارید کنار، و اخبار العلاج که میگه جمع کنید. بعد اون اخبار العلاج خودش سه دسته میشه که حالا یکی یک این روایات رو بحث خواهیم کرد. بحث ما تو این قسمت چون ناظر هست به اصطلاح تدریس خارج شهید صدر رضوان الله علیه، یکی از بهترین منابع، بلکه بهترین منبع برای پیش مطالعه شما همین کتاب بحوث فی علم الاصول آیه هاشمی شاهرودی جلد هفتمه، که ما بحثمون این بحث که میخواییم واردش بشیم صفحه 314 به بعده. دوستان برای هفته آینده انشالله اینو پیش مطالعه کنن. هفته آینده این درس ساعت اول مدرسه 23، یعنی مدرسه زیر این مدرسه، طبقه اول زیر همین مدرسه ساعت اول برگزار میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.